از این حرفای این شکلی که در واقع ما رو دست خالی و ما رو بدون ابزار نشون میده. اما رهبری به درستی و در جای درستی از تاریخ فرمودن که ما ظرفیت‌های بالقوه ملی و اسلامی داریم که میتوانیم مواجه بشیم با این حجمه شناختی دشمن. این ظرفیت‌های بالقوه ملی و اسلامی اساساً چه پتانسیلی داره برای ما، چقدر قابلیت فعال شدن داره، اصلا چی داریم، از کدوم زاویه باید وارد بشیم؟ خدمت شما هست.
خب ما 85 میلیون 90 میلیون ایرانی رو داریم که عاشق اسلام و قرآن و فرهنگ اهل بیت هستن و عاشق کشورشون هستن و امروز هم در اوج آگاهی و سواد رسانه‌ای قرار دارن و نیات دشمن پلید متخاصم رو و جبهه شرارتی که امروز سعی میکنه دنیا رو به یک سمت هدایت بکنه و اون سمت هم سمت منافع خودش هست کاملا آگاه شدن و دیگه نیازی نیستش که حالا صرفا به صورت حکومتی یا حمایت‌های دولتی یا برخی سازمان‌ها یا عرضم حضور شما که یک حرکت‌های سیستماتیک بخواد هدایت بکنه بحث کارهای تبیینی ما رو یا دفاع از نظام و انقلاب و کیان کشور ما رو و هر ایرانی، هر کسی که دارای تریبونی هستش از علما و خطبا و سلبریتی های فرهنگی و ورزشی گرفته تا فعالین فضای مجازی و هر کسی که به اصطلاح گوش شنوایی و مخاطب خاص و یا عامی در جامعه داره امروز طرف صحبت رهبر فرزانه انقلاب هستش و باید آرایش جنگی خودمون رو در مقابل این حجمه همه جانبه دشمن حفظ بکنیم و البته رهبر انقلاب هم گلایه هایی از برخی به اصطلاح سازمان ها و نهادهای فرهنگی داشتن که با به اصطلاح شرایط فعلی هماهنگ نیستن و با فرهنگ شهدا مقداری فاصله دارن که کاملا گلایه به حقی هست و حرف دل ما و خیلی از دلسوزان هم همین هستش، ولی به هر حال ما نباید منتظر این باشیم که برخی از سازمان ها یا ارگان ها بخوان برای ما راه یا چاه نشون بدن یا فضا رو برای ما باز بکنن یا فرش قرمز بندازن یا امکاناتی رو در اختیار ما قرار بدن. البته خوبه که دولت مردان به این مسائل دقت کافی رو داشته باشن، ولی کن این وظیفه مستقل هر ایرانی هستش که فارغ از کمک های سیستماتیک و هدایت های سیستماتیک خودش مستقلن و خودجوش از نظام و انقلاب و دین و آیین و فرهنگ غنی خودش و راه پر افتخار حضرت امام که انشاءالله به ظهور حضرت بقیت الله منتج خواهد شد تا پای جان بیسته و دفاع بکنه.
متشکرم. آقای دکتر فرخنده‌پور، یه نکته وجود داره و ما این که حالا آقای جوانشیر هم اشاره کردن، اتفاقا من میخوام متقابلا این سوال رو از شما بکنم آقای فرخنده‌پور، که اساسا نهادهای رسمی و تبلیغاتی ما تو حوزه اجتماعی، یعنی اون جایی که مسئولیتشونه و دقیقاً جزء کارویژه‌هاشون هست، الان باید چه کار بکنن؟ طبعا اونها هم باید روششون رو تغییر بدن. بعضیا تغییر دادن، بعضیا هنوز تغییر ندادن، بعضیا در میانه راه هستن. اساسا این نهادهای رسمی و نهادهای تبلیغاتی در واقع حاضر در سیستم جمهوری اسلامی و حاضر در ساختار نظام الان چه شکلی باید عمل بکنن؟
ما هر جایی که احساس میکنیم تو قاعده حرکت به سمت آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی ایران دچار تزلزل میشیم و احساس میکنیم مثلا به اون حد معقول و مطلوب جامعه نرسیدیم و اون تراز انقلاب اسلامی ایران در اون مقوله رعایت نشده، فرمایشات مقام معظم رهبری واقعا مثل یک روح جدیدی در کالبد اون قاعده مجدد بیدار میکنه مردم رو، حالا نهادها رو، مجموعه حاکمیتی رو. و ما میبینیم که حضرت آقا به عنوان یک علمدار بزرگ و یک ابر استراتژیست داره کامل جامعه رو از همه ابعاد اون رصد میکنه. ما بارها و بارها در طول این 46 سال بعد از پیروز انقلاب اسلامی ایران که انشالله داریم وارد 47 سال میشیم، این موارد رو دیدیم که در بحث مسائل اقتصادی، بحث مسائل اجتماعی، سیاست گذاری های خارجی های دکتر خودتون هم بارها و بارها فرمایشات ما معظم رهبری رو استماع فرمودید. ببینید ما تو بعد مسائل اقتصادی ارزا دچار مشکلات میشدیم، فرمایشات مقام معظم رهبری و اون ارائه راهکارهای بسیار مطلوب و ریبنده ایشون گره های اقتصادی رو باز میکرد و باز میکنه. تو بحث مسائل مربوط به مسائل فرهنگی ما از زمانی که حضرت آقا به عنوان رهبر عزیز ما وارد عرصه حاکمیتی شدند، بارها و بارها در خصوص شبیخون فرهنگی، مسائل مربوط به مداخله کشورهای غربی و اجنبی ها در بعد فرهنگ تذکر دادن مدیران مملکتی رو و اونها رو از این شیوه های ناجوان مردانهشون اومدن مقام معظم رهبری مطلع کردن و نهیر زدن بر افرادی که در این قاهره خواب موندن. ما واقعا دو جا به تعبیر خودم و تحلیل خودم دو جا ما دچار واقعا ضایعه شدیم. یه جایی بود که میبینیم که از فرمایشات از اتاقا غافل میشیم و خوابمون میبره، که ناگهان میبینیم که از اتاقا نهیب میزنه و با فرمایشاتشون با بیانگری و روشنگری هاشون بیدار میکنه مسئولین رو، و جایی دیگه میبینیم که خیلی ها سبقت میگیرن از فرمایشات ایشون. به موردهای بسیار زیادی هم ما داشتیم، اما آنچه که بر بنده به عنوان یک تحلیلگر مشخص شده، اگر جامعه ما در حقیقت به اصل ولایت مطلقه فقیه معتقد باشه و در حقیقت پشت سر مقام و معظم رهبری و با دقت به درایتی که ایشون دارن اون راهنمودها رو طی بکنه، ما قطعا به سرمنزل مقصود میرسیم. تو بعد مسائل نظامی بسیاری از مدیران و نظامیان خلاق کشورمون وقتی که میبینیم تفکرات مقام معظم رهبری رو در پیشرفت مد نظر قرار میدن، ایران به عنوان یک کشور مقتدر در دنیا در مسائل نظامی و موشکی مطرح میشه. ما اگر دقت داشته باشیم به فرمایشات ایشون و واقعا با جان دل آن چیزی که ایشون فرموده رو بیایم انجام بدیم، اصلا از به صدا قافله پیشرفت عقب نخواهیم. حالا تو به صدا بحث مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، آنجایی که حضرت آقا فرمودن آقا شما برسید به اون مرحله که بخواهید با قدرت همه ارکان خودتون رو پوشش بدید، یعنی قدرت رو بیارید وارد همه ارکان خودتون بکنید، چه سیاسی، چه نظامی، چه اقتصادی، چه فرهنگی. ببینید این دیگه بالاترین راهنمایی و بالاترین اشادت. بله، مقامات جمهوری اسلامی ایران گاه توانستن خودشون رو به اون قاعده برسونن، به اون فرمایشات مقامات رهبری برسونن که ما پیشرفت های موجود رو دیدیم، ولی خب خیلی هم نمیتوانند که اینجا با توجه به ظرفیت هایی که بالاخره در جامعه نخبگانی کشور ما وجود داره، در جامعه اثرگذار ما وجود داره، میتوانیم از ظرفیت های اون استفاده کنیم. وقتی مدیری نمیتواند خودش رو به اون مرحله برسونه، بالاخره مدیر بالا دستی باید در راستای کادرسازی نیروهایی که از قبل آموزش داده رو بیاره در مجموعه به کارگیری کنه که انشالله بشود به اون حد معقول و اطلاع واقعی که جامعه اسلامی من انشالله بخواهد به پیشرفت برسونه انشالله نائل بشیم.
متشکرم، ممنونم از شما آقای جوانشیر. در حد یک دقیقه در خدمت شما هستیم، اگه جمع‌بندی دارید بفرمایید.
بله، به هر حال انتظار هستش که تمام نهادهای زیربط هم به فراخور شرایط فعلی و همچنین دولت خدمتگزار هم با یه عزم ملی بیاد پای کار و از این حمودگی فعلی انشالله خارج بشن و یک گارد جدی هماهنگی رو همگان همگی بر علیه دشمن متخاصم داشته باشیم، چون شرایط کماکان با قبل تفاوتی نداره به لحاظ رسانه‌ای و تبلیغاتی، کما اینکه شاید برخی از حجمه ها هم بیشتر شده و هدف اصلی دشمن، من این رو برای بارها تکرار میکنم، کشاندن مردم هست به کف خیابان که هنوز به طرق مختلف داره پیگیری میکنه، ولی خب به هر حال با بیداری خود ملت تا به حال به صد بصیرت و هوشیاری ملت برخورد کرده. انشالله از این به بعد هم با این هم ملی از این بره هم عبور خواهیم کرد.
متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنیم، ممنونم که ما بودید.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
متشکرم. آقای دکتر هادی ثروتی رو هم روی خط داریم. ممنونیم از شما که آقای دکتر به ما پیوستین. آقای ثروتی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم، بصیر و با فرهنگ ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، درباره جنگ شناختی دشمن صحبت میکنیم و فرمایش رهبر معظم انقلاب که اشاره کردن که ما باید آرایش جدیدی داشته باشیم تو این حوزه و شکل تبلیغاتی و رسانه ما باید تغییر بکنه. نقل به مضمون عرض میکنم، ما چه کار باید بکنیم آقای ثروتی؟ موضوع بسیار مهمی، با روش های قدیمی اصلا نمیشه جلو رفت، خاصه این که بعد از جنگ 12 روزه کلا ما با یک فضای جدید سیاسی، تبلیغاتی و رسانه‌ای از سمت طرف مقابل مواجهیم. این فضا چی هست، چه مؤلفه‌ای داره و ما چه کار باید بکنیم؟
بله، ببینید، هر چقدر که از اول انقلاب اومدیم جلوتر، در واقع نوع نبرد دشمن پیچیده تر شده. در یک زمانی از جنگ سخت استفاده میکرد، مثل قاعده کردستان و ترکمن صحرا و خلق عرب و درگیری های خیابونی و آخرینش هم خب جنگ تحمیلی بود. در نوع جنگ سخت، جنگ تحمیلی 8 ساله نوعی جنگی بود که به اصطلاح تو ابعاد سخت به ما تحمیل شد. اما به فراخور این که دشمن موفق نشد، رب به سمت جنگ نرم. در واقع جنگ نرم از اواخر دهه 60 شروع شده و در طول این 30 چند سال پیوسته مورد، در واقع ما رو مورد آزار و اذیت قرار داده. جنگ نرم در واقع به یک نوعی از نفوذ شروع میشه و با استحاله، سازش و تغییر همراه هستش. خب اینها اولا به تدریج انجام میشه و دشمن هم در یک برخورد چند سطحی و شاید یک به تعبیری جنگ ترکیبی داره الان با ما این برخورد پیچیده رو انجام میده. ابزارهایی هم که استفاده میکنه، ابزارهای متعددی هستش که خب طبیعتاً برای اینکه بتونه رو افکار عمومی مردم ما، تغییر رفتار مردم ما اثرگذار باشه، ابزارهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ابزارهای رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، همه اینها رو، پلتفرم ها، سلبریتی ها، همه اینها رو به کار میگیره تا بتواند افکار عمومی مردم ما، ذهنیت مردم ما رو عوض بکنه. این برخورد چند سطحی البته به سطحی رسید که از 1401 به این طرف به راحتی، به دلیل اینکه ما کنترلی بر به اصطلاح فضاهای مجازی نداشتیم، به راحتی تهدید رو متوجه کشور ما کردن. این که مقام معظم رهبری میفرمایند که در مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن باید آرایش جنگی بگیریم، یعنی این که دشمن داره تهاجمش رو، نقطه مطلوبش رو روی این گذاشته، در واقع هدفش رو متمرکز کرده روی این لایه و ما باید برای اینکه بتوانیم در این نوع جنگ مقابله کنیم با دشمن، آرایش متناسبش رو بگیریم. دیگه اینجا اسلحه و گلوله و موشک نیستش که ما بخوایم پاسخ مثلا نوع حرکت رسانه‌ای دشمن رو با گلوله بدیم. باید طبیعتاً آرایش جنگی متناسب رو با این جنگ رو داشته باشیم و اینجا ابزارهایی که استفاده میشه خیلی مهم هست. حالا من در ادامه اگر شما سوال بفرمایید خدمتتون خواهم گفت.
ما اتفاقا راجع به ابزارها خیلی بحث کردیم و یک سوال مهم داشتیم که به نظرم خوبه که شما هم پاسخ بدید و اون این که خیلی ها در واقع در مقام تحلیل زوایای مختلفی از این ابزارها رو بحث میکنن، اما واقعیت اینه که برخی هم در این مورد، در این خصوص هستن که میگن آقا ما ابزاری نداریم، ما دستمون خالیه، مقابلمون جبهشون خیلی گسترده تره، نمیدونم آدماشون بیشترن، تحریریشون بیشتره. قسل آزا خاصه بعد از جنگ 12 روزه من میشنم و ما میبینم در برخی از تحلیل ها متاسفانه این وجود داره، یعنی میگن که ما دستمون خالیه. واقعا دستمون خالیه؟
ببینید، واقعیتش این هستش که نه، اینطور نیستش. اون چه که دشمن داره از این ابزارها استفاده میکنه، همین ابزارها به نوعی در اختیار ما هم هست. درست فناوری ها و تکنولوژی ها و به اصطلاح چی میگن روند مسلط رسانه‌ای دنیا در اختیار اینها هست و با هم هارمونی و هماهنگی دارن، اما این گونه نیستش که ما هم نتوانیم این فضا رو به نفع خودمون به یک نوعی مهندسی بکنیم و اجرایی بکنیم. شما ببینید یه نمونه رو مثال بزنم، فلسطینی های مظلوم اومدن یکی از کارهای مهمی که کردن برای اینکه انعکاس داشته باشه وقایعی که در اونجا اتفاق میفته، 2300 نفر چند صد نفر کارشون شد خبرنگاری، در لحظه اخبار و اطلاعات مربوط به صحنه رو یا میدان رو منعکس میکرد.
یعنی همون انسان رسانه ها.
بله، چه بازتابی در دنیا داشت، افکار عمومی دنیا آگاه شد، جنبش های اعتراضی که از شرق و غرب عالم الان داره به نفع فلسطینی ها حمایت میکنه ازشون، به دلیل بهره‌گیری و آشنایی و اشراف به این خبرگزاری ها و این شبکه ها بود که یک خبرنگار در لحظه خبر رو میگیره و منعکس میکرد. خب این ابزار هست یا نیست؟ این ابزاری که ما براخور و در تنوع در سطح کشور داریم، کانال ها، گروه ها، ابزارهای مختلفی که می شود با اونها به جنگ اطلاعاتی با دشمن برخاست. گفتم بعد اونها امکانات و تکنولوژی های گسترده ای دارن، میتونن خیلی راحت کانال های فیک بزنن، به اصطلاح گستره در گستره جهانی اونو پخش بکنن، اخبار فیک رو، ابزار پروپاگاندای تبلیغاتی در اختیار اونها هست. بله، اما واقعیتش این هست که ما هم از ابزارهایی که داریم درست نه استفاده کردیم، نه میتوانیم مدیریت درستی روشون داشته باشیم. فعالیت ها داره می شود، اما این فعالیت ها در سطح ملی آنچنان که باید شاید استفاده نمی شود. ضمن که نگاه دوگانه هم تو داخل وجود داره که این ابزارها رو بعضی هم در داخل خودمون خونسا می کنیم. مثلا نگاه دو جریانی در جامعه، دو قطبی شدن جامعه، خب این خونسا کننده یه این جنگ هستش تو داخل. یعنی ما داریم علیه دشمن مثلا گارد می گیریم، جریانی تو داخل میاد خود همین نگاه رو میاد خونسا میکنه یا مثلا ما رو سرگرم به این فضاها میکنه. بنابراین ابزاراش هست، امکانش هست. ببینید عصر جنگ اطلاعاتی مرحله بالاتر رفته است و به جنگ هوشمند رسیده است. جنگ هوشمند یک ابزارش رسانه است، یک ابزارش امکانات و توانایی های فناوری های جنگی است. و خب اینا با پشتوانه های جنگ ترکیبی مثل به حساب گفتم پلتفرم ها، ارتباطات سایبری، رایانش ابری و بسیاری از این فضاهای دیگه در کنار هوش مصنوعی داره این فضا رو تقویت میکنه. ما همین ابزارا رو بعضی هم داریم و میتوانیم استفاده کنیم.
متشکرم آقای ثروتی، از شما خواهش میکنم که همراه ما باقی بمانید. آقای فرخنده پور، بحث بر سر این هستش که ما الان اینجا در ایران با دو سطح از جنگ مواجهیم. یک سطح اون جنگ، جنگ نظامی و اقتصادیه که در واقع 12 روزش رو شاهد بودیم، اقتصادیش رو هم در واقع به صورت روزمره شاهدش هستیم، اما اقسام تحریم ها و محدودیت ها و هر کاری که میتونن دارن میکنن. اما این سطح دومی که در موردش بحث میکنیم که اهمیتش حتما کمتر از اون جنگ نظامی و اقتصادی نیست، همین جنگ روانی و تبلیغاتیست که آنچنان برای طرف مقابل مهم بود و البته محاسباتش هم همونطور که رهبری فرمودن محاسباتشون هم غلط بود و ما بر اساس محاسبات اشتباهی که روی سرمایه گذاری ذهنی و روانی جامعه ما کرده بودن این جنگ رو آغاز کردن و میگفتن که آسمان با ما، خیابان با مردم. تصورش این بود که انقدر کار تبلیغاتی و رسانه‌ایشون جواب داده که اگه مثلا یک حمله نظامی بکنن بلافاصله مردم میان تو خیابونا و در واقع پرچم قرمز و فرش قرمز برای اینا پخش می‌کنن که بفرمایید و خوش اومدین. اما در کل مملکت ما در با این پهنه گسترده و بزرگی که جغرافیای ما داره، یک متر در یک متر هیچ تجمع اعتراضی برگزار نشد و همه با هم پشت نظام ایستادن، اما این باعث نشده که طرف مقابل بایسته. این اشتباه محاسباتی برخی در داخل هم هست که خب یاره که نتونست دیگه هم نمیاد. ما الان اینجا در داخل کشور بعد از این جنگ 12 روزه به نظر شما کارنامه خوبی داشتیم در مواجهه با این شیوه جدید تبلیغاتی اونها، یا نه اینکه ضعف داریم باید بریم حلش بکنیم؟
ببینید ما در
در حقیقت با توجه به شیوهایی که به دشمنان ما دارن برای ما پیاده میکنن، ما در حقیقت حالت پدافندی بودیم. واقعیتی کلام آیتاده که باید یک نقدی هم به خودمون بکنیم، ما هنوز اون مرحله آفن نرسیدیم. چرا که کشورهای امپریالیستی خودشون دارای نقاط ضعف بسیار زیادی تو جامعهشون هستن که نمونه بارز اون رو شما در اعتراضات دانشجویی که سرتاسر کشورهای اروپایی و آمریکا رو فرا گرفت و در اون و دیدید که دانشجوها در دانشگاه با چه مدل های اعتراض میکردن و فرمایش مقام معظم علوی و پیامی که حضرت آقا به اینا داد که شما در طرف درست تاریخ ایستاده اید و اون موارد مفتودی که حضرت آقا اشاره فرمودن، این ما هنوز به حالت آفندی نرسیدیم. چرا؟ چون که پویایی و اون قدرتی که میباید مسئولان ما در راستای انعکاس نقاط ضعف دشمن داشته باشن رو ما ندیدیم واقعا. و این که حالا حادثه‌ای در دنیا رخ میده و پیرو اون یک تجمعی یا یک تجمیعی برنگه به اصطلاح سیاست‌های استکباری در کشورهای خودشون به وجود میاد، ما در حقیقت بر این فعلا استوار شدیم. خب این نشان از اون هستش که واقعا ما هم در بعضی از این موارد دچار ضعف‌هایی هستیم که باید اون رو بپذیریم. ببین الان دشمن جنایتکار با دو چربه و شیوه داره جامعه ما رو مورد تاخت و تاز قرار میده و در حقیقت داره زمین سازی میکنه برای اینکه بخواهد اهداف شوم خودش رو در ایران عملیاتی بکنه. مورد اول بحث فشارهای اقتصادی هستش که شما در این چند روز اخیر و ما چند ماه گذشته شاهد اون بودید، بروز و نزج اون در جامعه که با چه هدف ها با چه معیارهایی دارن اونو گسترش میدن. مورد دوم و اون نکته تیز به اصطلاح حمله دشمن در مورد دوم، جوانان ما رو هدف قرار گرفته و سعی میکنه با ورود در جامعه جوانان کشور ما در حقیقت با یک دو قطبی سازی بخواهد به هدف شما خودش برسه. خب حضرت آقا هم در اون سخنانی مبسوطی که اشاره داشتن و اون در حقیقت تغییر تاکتیکی رو به مسئولین جمهوری اسلامی ایران تذکر دادن و گفتن که باید مدل و شیوه رو تغییر بدید و با این به اصطلاح تغییر تاکتیکی در مقابل هجمه دشمن ایستادگی بکنید، این هم یک در حقیقت حرکت آفندی بود که مقام معظم رهبری علیه دشمن انجام دادن. چرا که اونها هم در ساختار اجتماعی خودشون بسیار 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 اینها نقطه ضعف دارن. شما الان بنیانهای خانواده رو اگر عنایت بفرمایید در غرب که دستخوش چه تغییرات وحشتناکی شده و روز به روز این فشارها و این به اصطلاح تغییر ساختار خانواده داره حاکمیت‌های کشورهای غرب رو تحت شعاع قرار میده. شما آماری رو که چند روز پیش در به اصطلاح رسانه‌های ما پخش شد در خصوص فرزندانی که نامشروع هستند در ایالات متحده، واقعا یک نقطه بسیار بسیار شرم‌آوری برای مقامات کشوری که الان مدعی هستند تو دنیا. واقعا جای بسیار بسیار واقعا نقطه شرم‌آوری، یعنی نمیشه دیگه از این کلمه من چیزی بالاتر بگم برای مسئولین و مدیران اون کشور. شما برید تو کشورهای اروپایی نهایت بفرمایید آمار طلاق، ازدواج‌های سفید و بسیاری از تخلفاتی که انجام میشه و جالبه اونا رو پوشش نمیدن به خاطر اینکه بخواهن یک گیجه مثبتی از خودشون به دنیا ارائه بدن. شما برید این آمارها رو مطالعه کنید. حالا چرا جامعه نخبگانی کشور ما سکوت میکنه و از این نقطه ضعفی که اونا دارن استفاده نمیکنه و در این آفند نمیاد به اصطلاح خودشون نشون بده؟ این جای سوال برای بنده. چرا جامعه دانشگاهی ما، چرا مدیران ارشد ما که تریبون ها دستشون هست نمیان از این نقطه ضعف بسیار بزرگی غربی ها در این قرن مبتلا به اون شده؟ اونم به خاطر سیاست گذاری های غلط و نادرستی هستش که شما نمونه بارز اون رو در رئیس جمهوری یک کشوری که در دنیا دایره حقوق بشری داره که با اون فضاحت و با اون ابتذالات اخلاقی با اون موجی که پشت سرش نهفته است که تو اون موج شما بگردید هم مسائل اقتصادی میبینید هم اخلاقی میبینید و خیلی از چیزهای دیگه. چرا ما نمیایم از این مثلا نقاط ضعف استفاده کنیم و چرا جامعه آمریکا رو علیه این تفکر نمیایم آگاه بکنیم که شما دچار چه مصیبتی شدید؟ این برای بنده جای سواله، ما چرا از این ظرفیت ها استفاده نمی کنیم؟
بله متشکرم، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر فرخنده پور.
بنده هم از شما و همه شنوندگان و میهمان محترمتون خداحافظی میکنم.
متشکرم که همراه ما بودید. آقای دکتر ثروتی، در جنبندی بحث بفرمایید که ما اگر واقعا بخوایم در مورد شرایط فعلیمون صحبت بکنیم، حضرت عالی فکر میکنید که از نهادهای رسمی بگیریم تا اون انسان رسانه‌ها که شما به درستی بهش اشاره کردین، کجا باید وایسیم؟ باید بریم وایسیم به طرف مقابل، نقاط ضعفش رو پیدا بکنیم، حمله بکنیم همونطور که فرمایش کردید، یا باید بیایم تصویرسازی داخلیمون رو تقویت بکنیم؟ ما در حد دو سه دقیقه در خدمت شما هستیم.
ببینید در چند محور ما باید این حرکت رو انجام بدیم که البته تلویحاً شما اشاره فرمودید. یک حرکتی هست که در داخل انجام بشه، باید انجام بشه. میدونید که کشور ما کشوری هستش که از عمق و غنای فرهنگی بسیار بسیار بالایی برخورداره. یعنی طوفان‌هایی مثل مغول‌ها، تیموری‌ها، اسکندر، اینها نتوانستن این فضا را عوض کنن. به تعبیر به اصطلاح یکی از نظریه پردازان مسلمان، اونقدر این درخت تناور و به اصطلاح بزرگ و بلنده است که به راحتی نمیشه بعد اون رو انداخت. خب بنابراین اگر هم تا حالا دوام و بقا پیدا کرده به خاطر همین هست. پس این شرایط شرایطی است که یک مزیت برای ما، ولی دشمن به حسرت کار خودشو میکنه و لایه‌هایی از بدنه اجتماع ما رو تحت تاثیر قرار میده. اینو تعارف نداریم. این جنگ جنگ افکار، تأثیر گذاری بر افکار و ذهنیت هاست و خب طبیعتاً در این جنگ دشمن سعی میکنه از همه ابزارها استفاده کنه و تا حدی هم تونسته موفق باشه، اما نتوانسته از هویت ما را تغییر بده. طبیعتاً این کار تدریجی انجام میشه. حالا ما چه کار باید بکنیم؟ ما در دو قسمت باید به اصطلاح یک حرکت رو انجام بدیم. اولا که اتحاد و انسجام داخلی که مقام معظم رهبری فهم به معنی این هستش که دوستان، آقایان، خانومها، قاطبه ملت ایران، یک پادشاه منسجم باشید، حرکتتون رو علیه دشمن به صلاح یک نواخ و یک پارچه کنید. این حرکت امکان پذیر هست. دو، تهاجمات فرهنگی که ما میتونیم به دشمن به اصطلاح استفاده کنیم و بهش بپردازیم و به اونا حمله کنیم. طبیعتاً دشمن گسل‌های بسیار زیادی داره، گسل‌هایی که در اقصانقات عالم روش پراکنده هست و ما میتونیم از این مزیت‌ها استفاده بکنیم. منتها باید بشینیم نقشه راهی برای این طرح کنیم. ساده ترینش این استش که ما از فضاها و کانال‌های و در دسترسی های داخلی طوری استفاده کنیم که بتوان خصوصا مثلا صدا و سیما یه یک پارچگی و اتحاد و انسجام رو ایجاد بکنه. جریان هایی هم که آقای دکتر فرخنده پور اشاره کردن به درستی، ما فضای دو قطبی رو از بین ببریم، یعنی معنی ندارد که اونجایی که نظام یک نوع حمیت ملی نسبت بهش باید ایجاد بشود، بعضی از آقایون مثلا حتی در جایگاه دولتی نقش اپوزیسیون رو بازی کنن. این قابل قبول نیست و این به اصطلاح باید یه جوری تدبیر شود. حالا رئیس جمهور میخواد تدبیر کنه، قوای اجرایی میخوان تدبیر کنن. این یک پارچگی باید ایجاد بشود تا آرایش جنگی مناسب رسانه علیه دشمن اتخاذ بشه.
بله متشکرم، ممنون از شما آقای دکتر ثروتی. متشکرم، خواهش میکنم، خداحافظ شما باشه.
خداحافظ شما و همه ملت عزیز ایران.
خواهش میکنم از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ هم ممنونم که به این برنامه گوش کردین. برنامه رصد این هفته هم به پایان خودش رسید. با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه انشالله.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانت نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون.